الله الرحمن الرحيم. قبل ورود در بحث امروز، از صفحه 94 مطلبی باقی مونده که چندین بار گفته شد که من توضیح بدم اون تایی آدم میرفت، مال بحث سابقه. قبل از اینکه وارد بحث وجود آدم بشیم، اونجایی که امور عامه رو بحث کردیم، صفحه 94 سطر 13 هم تسلیم یا 12 هم لأن الادم به معنا رفع الوجود سبا اون کان عدولیان او سلبیان من احوال الموجود. گفتم که در مورد سلب عدولی و سلب تحصیلی توضیحی داده بشه. سلب عدولی همون سلبی که ما در عدم و ملکه ازش استفاده میکنیم. بنابراین وقتی سلب عدولی گفتیم، عدم در مقابل ملکه هم مراد هست. این سلب عدولی و سلب تحصیلی فرق لفظی داریم و فرق معنوی داریم. فرق لفظی اینه که در سلب تحصیلی رابطه بین موضوع و محمول بعد از حرف سلب میاد، در سلب تحصیلی تا اینکه حرف سلب بر رابطه وارد بشه سلام نده و محمول رو از موضوع، ربط محمول رو به موضوع سلب کنه. در سلب تحصیلی سلب بر رابطه وارد می شود تا رابطه رو سلب کنه و موضوع محمول رو از موضوع جدا کنه. اما در سلب عدولی رابطه قبل از حرف سلب میاد تا اون سلب رو به موضوع مرتبط کنه. در سلب عدولی شما اثبات میکنید مسلوبی رو برای موضوع، در سلب تحصیلی سلب میکنید محمولی رو از موضوع. این فرق لفظیه. فرق معنوی اینه که سلب تحصیل، در سلب تحصیلی وجود موضوع رو لازم نداریم، زیرا که ما داریم محمول از موضوع سلب میکنیم. چه موضوعی باشد که محمول ازش سلب شود و چه موضوعی نباشد، در هر دو صورت سلب محمول جایزه. در این حالت گفته میشه سالبه منتفی به انتفاع موضوع اگر موضوع نباشد، یا سالبه منتفی به انتفاع محمول اگر موضوع باشد. فرقی هم نمی کنه، چه موضوع باشه چه نباشه محمول سلب میشه. اما در سلب عدولی که میخواد اثبات کنید مسلوبی رو برای موضوع، باید موضوعتون موجود باشه تا بتونید این مسلوب رو در اون ثابت کنید. البته حالا موجود در خارج باشه یا موجود در ذهن باشه فعلا وارد بحثش نمیشیم، چون که بعضی ها گرفتار اشتباه شدن و فکر کردن باید موجود فعل خارج باشه. بعضی ها گفتن نه، لازم نیست موجود فعل خارج باشه، موجود فعل ذهن کافیه. اینا دیگه جزء بحث نیست، لذا واردش نمیشیم. یک فرق دیگری هم بین سلب عدولی و سلب تحصیلی هست که اون هم شاید فرق معنوی باشه که در عدم و ملکه گفته نیست. و اون اینه که اگر بخواهید اثبات کنید عدم محمولی رو برای موضوع، باید اون موضوع لیاقت اثبات اون موضوع محمول رو داشته باشه، یعنی مثبت اون محمول رو بتونه بپذیره تا مسلوبش رو هم بتونه بپذیره. اگر موضوعی نتوانست مثبتی رو بپذیره، منفی اون مثبت رو هم نمیتونه بپذیره. مثلا جدار که نمیتواند مثبت رو، یعنی بصر رو بپذیره، منفی این مثبت رو که اما باشه نیز نمیتونه بپذیره. لیاقت در مثل در اونجایی که سلب عدولی دارید یا عدم ملکه دارید، باید موضوع لیاقت مثبت رو داشته باشه تا بتونید مسلوب رو برای ثابت کنید. وقتی میتونید بگید زیدون اما یا زیدون لا بسیر، که زیدون زید بتواند لیاقت بسیر بودن داشته باشه، اون وقت لیاقت لا بسیر بودن هم پیدا میکنه. این فرق بین سلب تحصیلی و سلب عدولی است که در جلسات گذشته باید گفته می شد، اشاره شد، منتها مختصر بود، حالا تفصیل ساخته. رابطه شونی جرد سلب دیگه، رابطه بینی شونی، یعنی مشترکی شونی جرد سلب، این تفاوت ها بینی شونی هست. این تفاوت خب اگه نداره میشه همین دیگه توصیف
شما
در تصورات
توصیف
فقط
تفاوتی
دوم
شما در تصورات
دوم
بحث
در تصدیقات توصیف اگه نداره خواستیم توصیف کاملتر بشه در تصدیقات در تصورات هر دو. بله در سلب تحصیلی اگه در مفردات باشه با مثبتش تناقض داره، سلب عدولی با مفردش عدم ملکه داره، در مفردات با مقابلش، سلب تحصیلی با مقابلش تناقض داره، سلب عدولی با مقابلش عدم ملکه داره. وقتی دیگه رابطه با این که رابطه سلب قبل از ربط میاد یا بعد از ربط میاد، این مربوط به قضایاست، مربوط به مفردات نیست. و این که موضوع باید موجود باشد تا این مسلوب برای ثابت بشه، این هم مربوطی به قضای است. اما این که لیاقت مثبت برای شی لازم است تا مسلوب برای او ثابت بشه، این در مفردات هم میاد، در قضای هم میاد. از کردم اون چیزی من در جلسات گذشته گفتم ناقص بود، الان خواستم کامل ترش بکنم که اضافه کنم که سوال شده بود، خواستم توضیح بیشتری بدم. ولی اون مطالب قبلی هم درست بود، مطالب الان اضافه داره در مطالب قبلی. سلب یعنی سلب تحصیلی، عدولی یعنی همون عدول، یعنی سلب عدولی در واقع یعنی از حقیقت سلب عدول کردیم، چون حقیقت سلب این است که رابطه رو قطع کنه. ولی ما عدول میکنیم، گاهی این سلب رو جز موضوع قرار میدیم، گاهی جز محمول قرار میدیم، اصطلاحا بهش میگن عدولی. یعنی از اون حقیقت اصلیش عدول کردیم. حقیقت اصلیش این بود که شأن سلب این بود که رابط رو ربط رو قطع کنه. ما گاهی جزء مربوط یا مربوطون الی قرارش میدیم، یعنی جز موضوع یا جز محمول قرارش میدیم، میشه سالبه معدولت الموضوع یا سالبه معدولت المحمول. سلب مثلا میان سلب عدولی، یعنی از این حقیقتش عدول داده شده، یک وظیفه دیگه بهش محول شده. اون وظیفه اصلی که سلب رابطه باشه ازش گرفته شده، وظیفه جدیدی که خلاف اون وظیفه حقیقی هست، یعنی سلب کردن جزء محمول یا جزء موضوع قرار گرفتن، رو بهش محول کردن. به این جهت بهش میگن سلب عدولی.
چون وقت در عدم در تصور امتناع در غیر باشه، یعنی شعنیت موضوع شدن بدارم بنام به دلائل فعلا معدوم باشه، اما اونجا که سلبی هم هستن نقیم زین هستن بحث شعنیت مطرح نباشه، اهم نیدیم
این عیبی نداره. ولی شما محصور میکنید عبارت رو به مورد خاصی که دلیل بر اختصاصش ندارید، ولی حرف بدی نیست.
شما بحث در تصور
بله بحث از تصوراته، به همون صورتی که در جلسه مربوط توضیح دادم تکمیله، ولی خواستم الان توضیح بیشتری بدم. ولی اون که این توضیح ممکنه بعضی از هم خارج از بحث باشه، بحث ما در تصورات هم تکمیل فرمید و همون توضیح قبلی هم کافی بود، خواستم توضیح بیشتر بدم، توضیح بیشتر اضافه کردم. اونم که شما میفرمایید اگر ارجاع داده بشه باید که عرض شد که مشکلی نداره، اگر بخواد مختصش کنید عرض میکنم درسته، ولی دلیل بر اختصاص نداریم. الان شما دارید یه نوع اختصاص بهش میدید، چند لهو مثل که در مورد خاص دارید به کارش میدید. اگه در مورد خاص به کار بردید اشکالی نداره، ولی موارد اضافه رو نباید نفی کنید. موارد اضافه هم درسته. سلام علیکم. خب اول بحث، حالا بعد از اینکه مطلب تمام شد بحث امروزمون، بحث در این داشتیم که وجود رو و عدم رو باید تعریف کنیم. وجود و عدم رو بعضی ها تعریف کردن و تعریفشون تعریف دوریست، تعریف مختله، ولی چون تعریف لفظیست اشکالی نداره. شارع فرمود به طبع بعضی ها که اون چه که منظور ماست تعریف وجود و تعریف عدمه، ولی اون چه که در عبارت مصنف آمده تعریف موجود و تعریف معدومه. پس اونی که دیگران تعریف کردن مصنف نیورده و اونی که مصنف آورده دیگران نگفتن. بعد اشکال تفتازانی رو نقل کردیم، این که تفتازانی گفته دیگران وجود عدم رو تعریف کردن، در سر تجرید و مباحث موجود و معدوم تعریف شده و این اشتباه، این رو توضیح دادیم. حالا از شارح قدیم شمس الدین اصفهانی میخوام باز مطلبی رو نقل کنیم که او هم همین اشکال رو بر مصنف وارد کرده، ولی بعدا از این اشکال جواب داده. البته تفتازانی هم جوابی رو نقل کرد ولی نپسندید، و ما گفتیم اون جواب درسته، باید پسندیده بشه، یعنی نپسندیدن تفتازانی به جا نیست. شارح قدیم هم مطلب رو نقل میکنه، اشکال میکنه و بعد جواب میده، و چون جواب رو میپذیره دیگه مرحوم لاهیجی توضیحی نمیده، جواب پذیرفته شده ایشون رو هم میپذیره. بعد مرحوم لاهیجی می فرماد این جواب رو دیگران هم دادن، بعد جواب دیگران هم نقل میکنه. اشکالی که شارح قدیم بر مصنف وارد میکنه همون اشکالی است که در جلسه گذشته گفته شد، که شما باید وجود و عدم رو تعریف کنید و تعریف وجود ثبوت العین است نه ثابت العین، تعریف عدم بله تعریف عدم عدم نفی العین است نه منفی العین، تعریف عدم نفی العین است نه منفی العدم. ولی شما تعریف کردید به ثابت العین، وجود رو تعریف کردید به ثابت العین، عدم رو تعریف کردید به منفی العین، و این دو تعریف در واقع تعریف موجود و معدوم هست نه تعریف وجود و عدم. این اشکال رو شارح قدیم در مصنف وارد میکنم و بعد جواب میده. من اشکال رو بخونم و دو آسونه بعد جواب رو فرض کنم. صفحه 102 بودیم، سطر سوم. و قال شارح القدیم که شمس الدین اصفهانی هست، سلام علیکم، و قول المصنف و تحقیده هما به ثابت العین و المنفی العین مستدرکون. این که مصنف گفت تعریف وجود و عدم به ثابت العین و منفی العین است، یعنی وجود تعریف می شود به ثابت العین و عدم تعریف می شود به منفی العین، این قول مصنف مستدرک است. مستدرک است یعنی مختل است. این دیومهی که بعد از مستدرک گذشته بشه باید قبل از گذشته شده، باید قبل از مستدرک گذشته بشه. قول مصنف رو داره نقل میکنه، تو قول مصنف یه مصدرکان نبسیم، مصدرکان قول شارح قدیم و بعد بیاد بیرون گیمونه. مصدرکان یعنی مختلون. چرا مختلون؟ ازل وجود و العدم لم یا عرفا به هما، وجود عدم رو به این دو تعریف نکردن، بلکه موجود و معدوم عرفا به هما تعریف شدن به این دو تعریفی که مصنف گفته. اما وجود عدم فیعرفان به ثبوت العین و نفی العین، تعریف وجود عدم اونی نیست که مصنف گفته، ثبوت العین و نفی العین است نه این که که مصنف گفته، اینی که مصنف گفته تعریف موجود و معدوم است. پس خلاصه اشکال اینه که شما رفتید وجود و عدم رو تعریف کنید، اتفاقا موجود و معدوم رو تعریف کردید، اون چرا که تفصیل تعریف است داشتید تعریف نکردید، و اون چرا که تعریف کردید، اون چرا که به عنوان معرف کردید، تعریف اون چه که منظورتون بود نبود. جوابی که داده میشه اینه که ما اگر به وجود و موجود یا به عدم و معدوم توجه کنیم، چه تفاوتی بین این دو میبینیم؟ وجود و موجود هر دو وجودند، هم وجود وجوده هم موجود از وجود گرفته شده. تفاوت اینه که در موجود صیغه فاعل مفعول، در موجود صیغه مفعول آمده، در وجود این صیغه نیامده. پس اگر ما وجود رو بشناسیم یک، صیغه مفعول رو بشناسیم دو، موجود رو می‌شناسیم. اگر وجود رو بشناسیم خود وجود شناخته میشه، اگر وجود به علاوه صیغه مفعول رو بشناسیم موجود شناخته میشه. پس اگر ما صیغه مفعول رو شناخته باشیم، جز به تعریف وجود احتیاج به چیزی نداریم، چون موجود و وجود میشن ازش یکی. با قطع نظر از اون صیغه مفعولی که روی وجود اجرا شده و موجود درست شده، شما بین موجود و وجود فرقی نمی‌بینید، فقط فرق همون صیغه مفعوله. اگر صیغه مفعول شناخته شده باشد، تعریف موجود با تعریف وجود هیچ فرقی نمی‌کنه. بله بساطت همون صیغه مفعولی دیگه فرقی نمی‌کنه. صیغه مفعول اگر شناختی، موجود شناخته میشه، و پس وجود و موجود هیچ فرقی بینشون نیست، جز این که یکی به صیغه مفعول آمده، یکی دیگه به صیغه مفعول نیامده. اگر بخواهید موجود رو بشناسید، باید صیغه مفعول به علاوه وجود رو بشناسید. حالا اگر صیغه مفعول شناختید که نوعا شناخته شدن هست، یکی به تعریف نداره، این صیغه مشتقات رو نوعا ما قبل از این که وارد کلام بشیم میشناسیم، از صیغه مفعول شناخته شده است، بنابراین تعریفی که میخواهیم برای وجود ارائه بدیم با تعریفی که برای موجود ارائه میدیم فرقی نمی کنه، چون هر دو رو ما در هر دو ما یک صیغه مبهم داریم و اون وجوده. صیغه مفعول که مبهم نشد، اون چی که مبهم است وجود است، اون رو اگر شناختیم چه در وجود چه در موجود دیگه مشکلی نداریم. خب حالا که این مقدمه روشن شد، مصنف دیگه صیغه مفعول رو همه مخاطبین و کسانی که میخوان کتابش رو بخونن همه صیغه مفعول رو میشناسن. تعریف کرده وجود و موجود رو به تعریفی که لایقند برای موجود و وجود، تا بفهماند که تعریف موجود و معدوم مثل اشتباه گفتم اشتباه لفظی بشه دوباره تکرار میکنم، تعریف کرده وجود و عدم رو به تعریفی که مناسب است برای موجود و معدوم، تا بفهماند که تعریف موجود و معدوم دوریست، و ما در نتیجه بفهمیم که تعریف وجود و عدم دوریست. تو قرار شد فرقی بین این دو تعریف نباشه، جز صیغه مفعول که صیغه مفعول روشنه. پس اگر مصنف تعریف میکرد وجود و عدم رو و میگفت تعریف دوریه، مقصودش افاده کرده بود، اون تا صاف مقصودش افاده کرد. حالا که میگه تعریف موجود و معدوم رو ذکر میکنه و بعد میگه این موجود و معدوم دوریه، با دوری بودن تعریف موجود و معدوم میفهماند که تعریف وجود و عدم هم دوریست. پس در ظاهر تعریف رو برای موجود و معدوم آورده و فهمونده که این تعریف دوریست، ولی در باطن تعریف برای وجود و عدم آمده و فهمونده شده که تعریف وجود و عدم هم دوریست. این که گفتم ظاهر و باطن، چون معلوم شد که ظاهر و باطن فرقی نمی کنه، یعنی چه تعریف رو برای موجود و معدوم بیارید چه تعریف رو برای وجود و عدم بیارید، چون فرقی بین هما نیست جز این صیغه مفعول که شناخته شده است پس بنابراین منظور مصنف در هر دو صورت افاده شده، چه تعریف برای وجود باشه چه تعریف برای موجود باشه. زیرا آن که فرق است صیغه مسئول که شناخته شده است از بقیه جهات فرقی نیست، بنابراین تعریف این تعریف اونم هست، فهموندن این که این تعریف داریست فهموندن این هم هست که اون تعریف دیگر هم داریست. پس مصنف با آوردن تعریف معدوم و موجود از آوردن تعریف عدم و وجود بی‌نیاز شده. همونی رو که می‌خواست با تعریف وجود و عدم بفهماند با تعریف موجود و معدوم فهمونده، اشکالی نداره، تو یه مقداری دور زده، این دور زدنش هم بیفایده نبوده، فهمونده هر دو تعریف دوریه، چه برای موجود و معدوم چه برای وجود و عدم، یعنی با یک بیان هر دو تعریف رو دوری کرده. یه مقدار مطلب پیچیده شده ولی این پیچیده شدن استفاده رو بیشتر کرده، یعنی هم فهمونده که تعریف وجود داریست هم فهمونده که تعریف موجود داریست. این توضیحی که شارع قدیم گفت
زاین آقایان شبه مطلب رو بر منبع اشتراق داریز میدونن این اشکالات مطلب میشه.
بله درست میکنم،
ولی دردون از میگه که از این اشکالات باره نیستور که تعریف حقیقی نیستن، چنه تا این دستگاه میگن میگن تعریف دوری اشکال نداره، تعریف به اهم هم اشکالی نداره. اگر شکل موجود و برگوزی جایز میدونن اشکال نداره. ما خواستم وجود و تعریف موجود تعریف کردیم که هم شامل وجود است هم شامل شلگان در وجود است.
بله این جواب تفتازونی بود که جانسی برسته گفته شد و ایشون رد کرد و ما قبول کرد. بله منطقه شما الان جواب تفتازونی در این بود که ثابت بر ثبوت هم اطلاق میشه، الان شما میفرمایید که موجود در وجود هم اطلاق میشه، هر دوشه چیه؟ تو تفاوت مختصر بینشون بود، تفتازونی میگفت ثابت رو هم بر وجود میتونیم اطلاق کنیم بر موجود، شما میفرمایید موجود رو بر وجود اطلاق میکنیم، بنابراین تعریفی که برای موجود میاریم از باب اینکه موجود بر وجود اطلاق میشه اون تعریف برای وجود هم قابله، چون موجود بر وجود فکر میکنه پس آن چه که تعریف موجود میشود میتوانه تعریف وجود شود. این همون حسیش که تفتازه میگفت چون مشتق بر مبدع اشتقاق صادقه و چون مشتق بر مبدع اشتقاق هم صادقه پس تعریفی که برای مشتق آوردید برای مبدع اشتقاق هم کافیست. البته به این صورت نگو ولی از حرفش همین فرما شما استنباط میشه، بنابراین اگر تعریف تفتازانی رو قبول کنیم که قبولم کردیم فرما شما رو قبول میکنیم که قبول میکنیم. دست و پا میزنیم چند تا چند تا جواب بدیم، ایبی نداره که الان جواب شما درست، ما دست و پا میزنیم جواب دیگه هم بدیم. اتفاقا همین فرمود، شما هم لاحقی فرمود، فرمود در تعریف حقیقی مطلب کافیش تا چه برسد که تعریف تعریف ظاهری هم از تعریف لفظی، اگه تعریف تعریف لفظی باشی اشکال نداره که مشتق شما اطلاق کنید بر مبدأ اشتقاق. گفت در لغت نمیشه اطلاق کرد، در عرف میشه اطلاق کرد، یادتون است در عرف میشه اطلاق کرد و ما چون تعریف اون تعریف لفظی هیچ اشکال نداره که به عرف مراجعه کنیم به لغت مراجعه نکنیم. اینو فرمود شما رو همه خود لایجی فرمود. ثم قال، یعنی همین شارح قدیم چه میگفته، و یمکن ان یقال، در جواب این اشکالی که بر مصنف وارد کردیم ممکنه این چنین بگوییم، لما کان الوجود و عدم مساویان للموجود و المعلوم فی المعرفت و الجهاله، وجود و عدم در شناخت شدن و مجهول بودن با موجود و معدوم مساوی است، یعنی اگر وجود و عدم رو بشناسید موجود و معدوم میشناسید، اگر اون یکی رو نشناسید این یکی رو نمیشناسید، اما کیم پیش چه کسی مساوی است؟ وجود و عدم با موجود و معدوم پیش چه کسی مساوی است؟ عندما من عرف معنا صيغه المفعول، کسی که معنای صيغه مفعول رو بشناسد وجود و عدم در نزد او با موجود و معدوم مساوی است، کسی که صيغه مفعول رو نشناسه نه بینشون دو تا مساوی، پیشش این دو تا مساوی نیستن، وجود و عدم یه چیزی است موجود و معدوم یه چیزی دیگری است، تفاوت داره با هم. اگر وجود و عدم رو بشناسه ممکنه موجود و معدوم رو نشناسه چون در صيغه مفعولش جهل داشته باشه، احتمال اینطوری هست، اما کسی که صيغه مفعول میشناسه و مفاد صيغه مفعول میدونه پیش او وجود و عدم و موجود و معدوم یکسانن، یعنی اگر یکی مجهول باشه دیگری هم مجهوله، اگر یکی معلوم باشه دیگری هم معلومه، پس وجود و عدم مساوی هم با موجود و معدوم در شناخت و مسئول بودن این دمن عرف هم معنا صیغت المفعول. چون چنین است کان بطلان و تعریف الموجود و المعدوم به مازفر دالن علا بطلان تعریف الوجود و العدم به ثبوت العینه و نفیه. عبارت توجه کنید، اگر ما ثابت کردیم که باطل از تعریف موجود و معدوم به مازفر، یعنی به اثابت العین و المنفیه، این مازفر یعنی اثابت العین و المنفیه، اگر تعریف موجود و معدوم به مازفر یعنی به اثابت العین و المنفیه العین باطل بود چون دوری بود، این اثبات ما دلالت می کند بر این که باطل از تعریف وجود و عدم به ثبوت العین و نفی العین. یعنی اگر ما تعریف موجود و معدوم به اثابت العین و المنفی العین رو باطل کردیم، تعریف وجود و عدم به ثبوت العین و نفی العین هم باطل میشه، چون فرقی بین وجود و بین موجود و معدوم از یک طرف و وجود و عدم از طرف دیگر باقی نموند. اگر اون تعریفش باطل شد، اینم تعریفش باطل میشه. اگر اون تعریف دوری بود، این تعریف هم دوری میشه. به مازوشر متعلق به تعریفه، به مازوشر متعلق به تعریفه، به بطلان مراد. نه، عبارت رو بعدی توجه کنید. عبارت بعدی به جای به مازوشر گفته به ثبوت العین و نفی العین. علا بطلان تعریف، هماهنگی بین دو عبارت اقتضا میکنه که به مازوشر در عبارت اول رو همون که من معنا شده معنا کنه. نه به مازوشر یعنی باطل است به خاطر دوری بودن، به مازوشر یعنی به دوری بودن نیست. چون اگر به مازوشر یعنی دوری بودن بود، در عبارت بعدی هم دالن علا بطلان تعریف الوجود ایشون با دوری بودن تذکر میداد، در حالی که نگفته. این قبلی دلالت میکند بر بعدی، از قبلی و بعدی باید هماهنگ باشن. هماهنگی بین قبلی و بعدی اقتضا میکنه که به مذاکر رو هم کنیم بر اثابت العین و منفی العین، همینطور که در عبارت بعدی تصریح کرده به ثبوت العین و نفی العین. حتما به مذاکر باید متعلق به تعریف باشه و کنایه باشه از اثابت العین و المنفی العین. بله؟ حس احتماله؟ نفهمیدم منظورتون. من دوباره بفرمایید، متوجه نشدم. هر کس فلسفه کار نداره، هر کس که صیغه مفعول رو بشناسد، فرقی بین وجود و موجود یا فرقی بین وجود عدم و معدوم نمیبینه، چون صیغه رو فرقی نمیبینه. در جهالت و عرفان فرقی در حسیش نیسا فرق که مسلم هست، فرق نمیبینه. یعنی اگر اونو شناخت اینم میشناسه، اگر اونو نشناخت اینم نمیشناسه، اگر وجود شناخت موجود میشناسه، اگر وجود نشناخت موجود هم نمیشناسه. یعنی اگر صیغه مفعول شناخت، در شناخت فرقی بین وجود و موجود پیشش نیست، چون آنچه که باقی میمونه فقط وجوده، چه در وجودم هست در موجودم هست. صیغه مفعول قبل شناخته، اون وقت این وجود است که پیشش یا مجهول است یا معلوم است. اگر وجود مجهول بود موجودم مجهول میشه، اگر وجود معلوم بود موجودم معلوم میشه، دیگه فرق نمی کنه. حالا فیلسوف باشه غیر فیلسوف باشه، هر کس اگر صیغه مفعول شناخت، در شناختن و نشناختن وجود و موجود چیز اون ساده است. فل زالک لم یتحاس ام زالک و آورد فی محل تعریف الوجود تاخ آورده نبا سرخط باشه. فل زالک یعنی به خاطر این که با شناخت صیغه مفعول حکم معدوم و عدم همچنین حکم وجود و موجود یکسان می شود، و اگر چیزی تعریف باشد برای موجود و دوری شود، چیز دیگری هم که تعریف است برای وجود او هم دوری خواهد شد، به این جهت است که لم یتحاصل مصنف انزالک، انزالک یعنی ان الاستدراک و الاختلال، همینجور که معنا میکنم معنا کنیم. به پاورقیتون توجه نکنید، پاورقی درسته اما به جا نرسه نشده، نباید تعلیقی بر زالک باشه، باید تعلیقی بر فل زالک باشه. خب فل زالک لم یتحاصل مصنف انزالک، لم یتحاصل همین دوری نشر به انزالک، احتراز نشر به انزالک، یعنی از استدا یا اعتنایی نشرده به استدراک و اختلال، یعنی خودش متوجه بوده که این تعریف تعریف موجوده یا تعریف تعریف معدومه، تعریف وجود عدم نیست، ولی در این حال این تعریف رو آورده. چرا؟ چون خواسته بفهمونه که اگر تعریف موجود و معدوم دوری بود، تعریف وجود و عدم هم که در نزد شخص، در نزد کسی که صیغه مفعول پیش اون معلوم است تفاوت ندارد، اون تعریف هم دوریست. و آورد فی محل تعریف الوجود و العدم تعریف الموجود و المعدوم، عبارتتون ناقص داره باید اضافه کن. و آورد فی محل تعریف الوجود و العدم تعریف الموجود و المعدوم، ذکر مصنف در محلی که باید وجود عدم رو تعریف کند، ذکر تعریف موجود و معلوم رو افادتن لحاظ المعنا، تا بفهماند دوری بودن تعریف وجود و عدم رو، تعریف کرد موجود و معلوم رو و بیان کرد که این تعریف دوریست، تا بفهماند که وجود و عدم هم اگر تعریف شوند تعریفشون دوریست. و آورد در مصنف در محلی که باید وجود عدم تعریف شود، آورد در مزفرش رو کرد تعریف موجود و معدوم را. چرا این کار رو کرد؟ افادتاً لحاظ المعنا، تا بفهماند که تعریف وجود عدم هم دوریست، یا افادتاً لحاظ المعنا رو دقیق‌تر هم میتونیم معنا کنیم، تا بفهماند که اگر تعریف موجود و معدوم دوریست، پس تعریف وجود عدم هم دوریست، زیرا که فرقی بین موجود و معدوم و وجود عدم در نزد کسی که صیغه مفعول رو میشناسه نیست. افادتاً لحاظ المعنا، نه تنها خواست بفهمونه که تعریف وجود عدم هم دوریست، بلکه خواست بفهموند همونطور که تعریف موجود و معدوم دوریست، تعریف وجود عدم هم دوریست، که همه رو با هم خواست بفهمونه. این معنای دومی که برای لحاظ المعنا میکنم معنای دقیق تر است.
عدم معدوم بود عدم بشه
بشه
عدم
بود تعریف
الوجود
عدم شما بعد از تعریف الوجود رو میتونن اضافه کردن اضافه کنید، نه بعد از تعریف معدوم، بعد از دست معدوم، معدوم رو دست نزنید، او را دست این محل تعریف الوجود از اینجا اضافه کنید، ول عدم تعریف الموجود اینم اضافه کنید دیگه، ول معدومی که توی عبارت نصب بذاریم باشه، درست میشه عبارت. انتها کلام شارح قدیم. اقول و هازا اولی هم تعریف شیء به نفسه، دومی هم تعریف شیء به نفسه، الموجود و ثابت نفسه. با چه واسطه ای؟ با چه واسطه ای؟ الموجود یعنی شیء ثابت له الوجود، ثابت یعنی شیء ثابت له الثبوت، هر دو یکی نیست. نگفتیم، ما گفتیم ثابت هست.
اگر تعریف هر دو تعریف دوری دیگه نیست، یکی نیست، دو اختلاف
دومی چطور تعریف شیوه نفسی نیست؟ در اینجا مشروع در نظر گرفتیم. ببینید اگر الوجود تعریف شود به اصبود تعریف شیوه نفسه، اگر الموجود تعریف شود به اصابت بازم تعریف شیوه نفسه، چون هم در معرف شما هم شما اینو که کسی نکرده، این کاری کسی نکرده، یه تعریف جدیده. کسی الوجود تعریف کنه به اصابتش این کار نکرده. با این توجیهی که ما کردیم معلوم شد موجود معدوم تعریف شده، یعنی اصلا مصنف وجود عدم رو تعریف نکرده، وجود موجود و معدوم رو تعریف کرده، منتها به جای موجود و معدوم وجود عدم آورده. هر دو تعریف شیء به نفسه. البته تعریف شیء به نفس هم که باشه اشکال دور رو داره، خود دور نیست. تعریف شیء به نفسه اشکال دور رو داره، یعنی لازم نیست تقدم شیء علی نفسه، تقدم شیء علی نفسه که اشکال دوره ولی خود دور نیست. دور نیست دو چیز بر هم متوقف باشن، ولی وقتی تعریف شیء به نفسه کردیم دو چیز نیست، خودشه. اما تقدم شیء علی نفسه رو که محضور دوره واجبه، چون اگر شیء معرفه پس مقدمه، اگر معرفه پس مؤخره، اگر خودش هم معرفه هم معرفه، هم خودش مقدمه هم خودش مؤخره، این تقدم شیء علی نفسه هست، خودشه و خودش مقدمه. اما خود دور نیست، اینا هیچ کن دور که میگیم تعریف دوریه یعنی محضور دوره داره. این اشکالیشون باعث شد که من این رو تذکر بدم، در اینجا که میگیم تعریف دوری یعنی تعریف محضور و دور داره و خود دور نیست. البته در بعضی جاها ممکنه دور باشه که اینا بعدا توضیح میدیم که دور مسرحه یا دور مزمره، توضیحش بعدا میاد. الان که میگیم تعریف دوری یعنی محضور و دور داره، همچنین اصطلاحا فقط به مسیحال نفسه رو میگن دور، ولی محضور و دوره ولی بس میگن دور. اقول و هازا هو مراد من اعتذر عن، هم هازا رو توجه کنید که اشاره به چیه، هم ضمیر انها رو توجه کنید که به کجا برمی‌زنه. هازا یعنی آنچه که شارح قدیم در قولش و یمکن ان یقال گفت، یعنی جوابی که شارح قدیم از اشکال داد. مرادش ایست که اعتذر انها، انها یعنی از تعریف وجود عدم به ما یصلح ان یکون تعریفا للوجود و المعدوم. مصنف وجود عدم رو تعریف کرد به تعریفی که یصلح ان یکون تعریفا للموجود و المعدوم. از این کار مصنف بعضیا اعتذار داشتند، یعنی کار مصنف رو توجیه کردند. از این توجیه همونی رو اراده کردن که شارح قدیم از یمکن ان یقال اراده کرده بود، یعنی جوابی هم که اونا دادن همون جوابی است که شارح قدیم گفته. خب حالا همون اعتذار من فزر رو ذکر میکنیم، متوجه میشید که همون حرف شارح قدیم چیزی اضافه نداره، من از خارج توضیح نمیدن چون توضیح سر سلام شارح قدیم گذاشت. هازا هو مراد من اعتذر از این اشکال و ان مفهوم موجود مشتمل است بر دو چیز، مفهوم الموجود مشتمل است بر دو چیز، یک مفهوم وجود که مبدا استقاق، دو مفهوم صیغه مفعول که وجود رو مشتق ساخته، موجود رو با آمدنش موجود درست کرده و موجود شده یک مشتق. لیکن مفهوم صیغه مشتقات که مفعول باشه چه چیز دیگه باشه، معلوم لکل من یعرف اللغه، هر کس که لغت بلده صیغه مشتقات میشناسه، بنابراین اسم مفعول در اینجا، صیغه مفعول در اینجا معلومه. حالا که اینطوره، فاذا علم مفهوم الوجود علم مفهوم الموجود و اذا جهل جهل، اگر مفهوم وجود معلوم شود مفهوم موجود معلوم شود، و اگر مفهوم وجود مفهوم شود مفهوم باشد مفهوم موجود مجهول می باشد. بنابراین فرقی بین موجود و وجود نیست، اگر یکی معلومه دیگری هم معلومه، اگر یکی مجهوله دیگری هم مجهوله، پس بنابراین می توانیم با تعریف موجود تعریف وجود رو افاده کنیم یا به عکس با تعریف وجود تعریف موجود رو افاده کنیم، چون صیغه فارقشون صیغه مفعوله که صیغه مفعول شناخته شده که احتیاج به تعریف نداره، اونی که احتیاج به تعریف داره وجوده. وجود و موجود هر دو دارای وجود هستن، پس چه تعریف موجود رو برای وجود بیاری چه تعریف وجود رو برای موجود بیاری فرق نمی کنه، در هر دو حال تو داری وجود رو تعریف می کنی. فلو احتاج الموجود الى تعریف، اگر ببینید موجود به تعریف احتیاج داره، خود موجود به تعریف احتیاج نداره، چون وجود به تعریف احتیاج داشته موجود به تعریف احتیاج پیدا کرده، ولی صیغه مفعول که معلوم بوده. فلو احتاج موجود به تعریف کان ذالک، یعنی احتیاج موجود به خاطر احتیاج وجود است الى تعریف، چون وجود احتیاج به تعریف داشته موجود هم احتیاج به تعریف پیدا کرده. حالا که چنین است، پس تعریف موجود به ثابت العین که مصنف انجام داده در حقیقت تعریف وجود است به ثبوت العین. یعنی اگر چه مصنف تعریفی را که برای موجود است یعنی ثابت العین را آورده، ولی در واقع تعریف وجود را قصد کرده و به جای ثابت العین ثبوت العین رسونده، پس تعریف موجود به ثابت العین حقیقتا تعریف است للوجود به ثبوت العین. لأنه المحتاج الى التعریف، زیرا لأنه یعنی وجود، لأن الوجود است که محتاج است الى التعریف، لأن الوجود است که محتاج است الى التعریف. پاورقی اشتباه نوشته، نوشته لأن الموجود درست نیست، لأن الوجود احتیاج به تعریف دارد، چون موجود رو که ما مفعولش رو میشناسیم فقط وجودش میمونه، پس وجود است که احتیاج به تعریف داره. و کذا تعریفه، خب تعریف وجود به ثابت العین، تعریف موجود به ثابت العین در واقع تعریف وجود است به ثبوت العین. همچنین تعریف موجود به ما یمکن ان یخبر عنه، تعریف وجود است به ثبوت الخبر. یعنی اگر تعریف دیگری به تو تعریف فلاسفه است که بعدا هم توضیحش میاد انشاءالله، تعریف دیگری به شما برای موجود انتخاب کردید، باز اون تعریف رو میتوانید تعریف وجود هم قرار بدید. چرا؟ چون عرض کردیم که وجود و موجود با هم تفاوتی ندارن، تفاوتشون فقط به صیغه مفعوله که چون صیغه مفعول هم شناخته شده است، پس تفاوتی بین موجود و وجود باقی نمیمونه. اگر یکی معلومه دیگری معلومه، اگر یکی مسئوله دیگری مسئوله، پس تعریف اینو میشه تعریف اونم قرار داد، منتها با این عمل که ما اگر تعریف موجود است مشتق بیاریم، اگر تعریف وجود است ما به اشتقاق بیاریم. یعنی اگر تعریف موجود بود الثابت بگیم، اگر تعریف وجود بود از ثبوت بگیم. همچنین در اینجا هم اگر تعریف موجود بود ما یمکن بگیم، ما یمکن ان یخبر عنه بگیم. اگر تعریف وجود بود تعریف کنیم به ثبوت الخبر، نه ما یمکن ان یخبر. خلاصه مشتق رو به مشتق تعریف کنیم، مبدع اشتقاق رو به مبدع اشتقاق تعریف کنیم که هماهنگی بین معرف و معرف باشه. ولی اگر خلاف این هم انجام دادیم اشکالی نداره، همونطور که مصنف خلاف کرده، مصنف خلاف اینو انجام داره اشکالی نداره به این بیانی که توضیح داده شد. و همچنین تعریفه، یعنی تعریف موجود به ما یمکن ان یخبر عنه، این تعریف است لهو، یعنی للوجود به ثبوت الخبر لهو بالامکان. موجود رو تعریف کردن به چیزی که ممکن است از او خبر بدهیم، چون موجود چیزیست که وجود براش ثابته، تعریفش کردن به چیزی که امکان الخبر براش ثابته. اما وجود خودش ثبوت است، لذا تعریفش میکنیم به ثبوت الخبر لهو بالامکان. چیزی که وجود ثبوت الخبر لهو بالامکان است، یعنی ثبوت الخبر للوجود بالامکان، که خلاصه به مبدا اشتقاق تعریفش میکنیم. وقتی یمکن هم نمیگیم، امکان رو میاریم، که بالامکان قید ثبوته، اینطور معنا میشه. ثبوت امکانی خبر تفاصیل اینطور معنا میکنی، تعریف میکنی وجود رو به ثبوت امکانی خبر، که خبر دادن این ثبوت امکانی دارد، نه ثبوت وجودی و نه ثبوت امتناعی، که ثبوت امتناعی نه لا ثبوت. خب پس تعریف موجود با تعریف وجود یکسان است، چه تعریف متکلمین رو اخذ کنید چه تعریف حکما رو اخذ کنید. بنابراین و کما این که تعریف موجودی که ذکر شده، یعنی ذکر شده در متن مصنف صریحاً غیر مذکوره، چه اون به همتونون که تعریف موجودی که در عبارت مصنف صریحاً ذکر شد دوریست، همچنین تعریف وجودی که در عبارت مصنف ضمناً آمده دوریست. چون مصنف تعریف موجود را آورده، تعریف وجود نیورده. اون تعریف موجودی که صریحاً آمده دوریست، از تعریف وجودی هم که ضمناً آمده میشه دوری. بنابراین این معتبر میخواد از مصنف اینچنین اعتذار داشته باشه که تعریف مصنف اشتباه نیست، تعریف مصنف درسته. مصنف تعریف کرده موجود رو، ولی چون تعریف موجود صلاحیت دارد که تعریف وجود باشد، که انهو تعریف کرده نیز وجود رو، و چون تعریف موجود اگر دوری بود تعریف وجود هم دوریست، اعلام کرده با دوری بودن موجود که وجود هم تعریفش دوریست. پس مصنف اشتباه نکرده، با یک بیان دو مطلب رو افاده کرده، یک مطلب رو صریحاً، یک مطلب رو ضمناً. بله اتفاقا در وقتی توضیح میدادم که ذهنم آمد که این صبح رو برطرف کنم، گفتم انشاءالله برطرف هست دیگه، واردش نشم که مطلب بیشتر طول بکشه. حالا که میفرمایید خود مثلا باید عرض کنم. بله، اون چه که مصنف انجام داد دقت کنید چی بود. درسته ما در عبارتمونه میگفتیم مصنف موجود رو تعریف کرد، معدوم رو تعریف کرد، و تعریف موجود و معدوم همون تعریف وجود عدمه. ولی خوب به عبارت مصنف شما لازم میکنی توجه میکنید این فرمایشیشون درسته، مصنف داره وجود رو تعریف میکنه نه موجود رو. مصنف داره وجود رو تعریف میکنه منطقه به تعریفی که یصلح برای موجود، یا داره عدم رو تعریف میکنه به تعریفی که یصلح برای معدوم. چون ضمیر تحدید هما گفتیم برمیگرده به وجود عدم، ضمیر برمیگرده به وجود عدم، بعد تعریف میکنه موجود و معدوم رو. مثل اینکه میگه تعریف وجود به ثابت العین است، تعریف عدم به المنفی العین است. یعنی داره تعریف میکنه وجود و عدم رو به چیزی که در واقع تعریف هم برای موجود و معدوم، در حالی که این موجود و همچنین شارح قدیم، البته شارح قدیم کمتر در عبارتش صبح بود، ولی این موجودی که داری جواب میده در عبارتش این تباهم هست، در حالی که این موجود داره اینطور میگه مصنف دارد تعریف میکند موجود و معدوم را، در حالی جرس یعنی موجود و معدوم تعریف نمیکنه، وجود آدم تعریف میکنه. این موجود میگه مصنف دارد تعریف میکند موجود و معدوم را، تا با بیان این که این تعریف دوریست بفهماند که تعریف وجود و عدم هم دوریست، در حالی که مصنف موجود و معدوم تعریف نکرد بلکه وجود و عدم رو تعریف کرد. اینطور نیست که با وجود با تعریف موجود و معدوم بفهماند که تعریف وجود و عدم هم دوریست، بلکه داره تعریف میکنه وجود رو به ما یصلح ان یکون تعریفا للموجود. توجه کنید این صفحه در جواب این موجود هست، اما جواب این شبه اینه که ما با اون ضمیر تحدیده ما کار نداریم، ما میبینیم که الان تعریفی که در عبارت صریحاً ذکر شده تعریف موجود و معدومه. پس مصنف دارد موجود و معدوم رو تعریف میکنه، تعریفی که ذکر شده به زمین کار نداشته باشید. زمین رو بعدا توضیح میدیم، زمین در خط بعدی توضیح داده میشه. به زمین فعلا کار نداشته باشید. این مطالبی که من عرض میکنم هم جواب شبهه ایشونه، هم توضیح فقوله و تهدیده ماست که خط بعدی که باید بخونه. بله، به زمین کاری نداریم. ما میبینیم تعریفی که مصنف ارائه داده تعریف موجود و معدومه و بیان کرده صریحا که این تعریف دوریه. ما این رو تعریف موجود و معدوم میگیریم. بعد میگیم اگر تعریف موجود و معدوم دوری بود، تعریف وجود و عدم هم که در نزد کسی که صیغه مفعول را بشناسد مانند تعریف موجود و معدوم است، او نیز دوریست. توجه میکنید که اصلا کاری به ضمیر نداریم. ضمیر الان توضیح میکنید، خود تعریف رو نگاه میکنیم، میگیم اون چه که مصنف گفت تعریف موجود و معدوم بود. این تعریف موجود و معدوم نشان میدهد که تعریف موجود و معدوم داریست. یه تعریف دیگری هم برای وجود عدم بیارید، اون تعریف هم معلوم از این تعریف داری بودن تعریف موجود و معدوم میفهمیم که تعریف وجود عدم هم داریست. که نمیخوام بگیم مصنف وجود عدم رو تعریف کرد یا چی رو تعریف کرد، میگیم تعریفی که برای موجود معدوم آورده، ولو الان ایشون ادعا کرده که مال وجود عدمه، ولی تعریف رو برای موجود معدوم آورده. این تعریفی که برای موجود معدوم آورده دوریست و میفهماند که تعریفی که برای وجود عدم میآید نیست دوریست. این بیان موجوده که کاری به زمین نداره. زمین توجه کنید، فقوله و تهدیدهما یعنی تهدید موجود و عدم، درسته؟ زمین به وجود عدم برمیگرده. به ثابت العین، این به ثابت العین متعلق به تهدید الوجود و عدمی که صارح گفته نیست، متعلق به تهدید هماست و عبارت مصنف هم هست. البته ما عبارت مصنف قبلا نقل کردیم، اینجا لازم نیست درست نوشته بشه، یا مصنف ما که درست نوشته اشتباه کرده، لازم نیست درست نوشته بشه. عبارت مصنف این طوره: و تهدید هما به ثابت العین. این عبارت رو شارح میاره به شرح نزدی شرحش میده، یعنی تهدید هما رو میاره شرح میده و به ثابت العین رو میاره شرح میده. به ثابت العین عبارت مصنفه. چنده عبارت شارح اینطوره: فقوله و تهدید هما ای تهدید الوجود و عدم، و قوله به ثابت العین ای به ما علمه. این یک قوله و قوله ما تقدیر میگیریم تو عبارت شارح نیمده ها، ولی ما تقدیر میگیریم که فقوله و تهدید هما ای تهدید الوجود و عدم، و قوله به ثابت العین ای به ما، و قوله به ثابت العین ای به ما علم منه تهدیده به ضمیر طرف کنی. ضمیر منه به اثابت برمیگرده، ضمیر تهدیده به وجود برمیگرده، ضمیر بهی به ما برمیگرده، و ما هم کنایه از ثبوته. ما هم کنایه از ثبوت. حالا عبارت معنا میکنم، قول مصنفی که به ثابت العین یعنی به ثبوتی که دانسته میشود از اون ثابت تهدید وجود و تعریف وجود به اون ثبوت، یعنی ثبوتی که از ثابت فهمیده میشه. مصنف وجود رو تعریف کرده به ثبوتی که از ثابت فهمیده میشه. این مطلبی که ایشون میگه. بله، و قوله به ثابت العین ای به ما علم منه، یعنی به ثبوتی که از ثابت فهمیده می شود تعریف کردن وجود به این ثبوت، یعنی از کلمه ثابت ثبوت به دست میاد، ثابتی که تعریف موجود قرار گرفته به ما می فهماند که ثبوتی که از ثابت استفاده می شود می تواند تعریف باشد برای وجودی که از موجود استفاده می شود. این عبارت مجیب بود. حرف مجیب در اینجا تمام شد. انتها حرف مجیب یعنی انتها حرف منتظر، که منتظر بعد از این که اشکال رو جواب داده عبارت مصنف رو ترجمه کرده که مراد از تهدید ما تهدید وجود و عدمه، ولی مراد از ثابت از ثابت نیست، مراد ثبوتیست که از ثابت فهمیده می شود. پس مصنف داره ضمناً وجود عدم رو نه به اثابت بلکه به اثبوتی که از اثابت فهمیده میشه تعریف میکنه. بنابراین دیگه اصلا اشکالی نیست. زیرا که وجود به ثبوت تعریف شد نه به ثابت، منطقه به ثبوتی که از ثابت فهمیده می شد موجود است که به ثابت تعریف می شود. سال بقیه بس برای آینده. سال بقیه بس برای آینده.